بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اینجا عرض کردیم مسئله ای رو که عروت الوثقا عنوان میکنه زکات مال المضاربه است، منتها چون در ضمن مسئله برمیخوریم به یه مسئله ای که خودش مسئله اساسی است، او رو ما قبلا عنوان کنیم. البته یه شقش رو خود عروه بعد در اون مسئله ششم هفتم میگه ولی به تمامه عنوان نکرد. و اون مسئله اینه که اگه مال و تجاره زیاد بشه، اضافه بشه، اضافه مال و تجاره ما عرض کردیم چهار جور فرض میشه. یه جور این که زیاده مستقلی باشه، مثل این که شما یه چیز رو خریدی برای تجارت و بعد یه ماه بعدش یه جنس دیگر هم خریدی برای تجارت، تجارت گندم میکردی بعد تجارت ماشین هم مثلا شروع کرد. قسم دوم این که اون زیاده نتاج مال و تجاره باشد، مولود از مال و تجاره باشد ولی منفصل ازش، مثل این که بچه دار بشد، گوسفندایی که برای تجارت خریدی بزن، یا مثلا پشمشم بیچینی فرض کنی، یا شیر و ماس مثلا فرض بگیرید اون مال و تجاره. قسم سوم زیاده متصله، متأسفانه زیاده حقیقیه، گوسفندا شترا رو برای تجارت خریده چاق میشن نمو. قسم چهارم زیاده حکمیه به اصطلاح، زیاده اعتباریه که زیاده قیمت باشه، ماشین رو خریدیم برای تجارت قیمت بازار بالا رفته. این چهار قسم باید مطرح بشه اجمالا. ما بعضی عبارات ها رو از خلاف و از معتبر و اینا خوندیم. در مغنی ابن قدامه که بر فقه حنابل است، در اونجایی که اجناس مختلف باشد این عبارت رو دارد: و ازا ملک نصبن لتجاره فی اوقات متفرقه لم یزم بعضها الى بعض لما بینا من ان المستفاد لا یزم الى ما عنده فی الحول، که اگر چنونچه اجناس مختلف باشد هر کدوم بر خودش سوال جدا داره. وقت مسئله دیگری داره در مغنی که اون متنش که مال او ابوالقاسم خرقی است، میگه اذا کان فی ملکه نصاب للزکات فتجر فیه فنما. ظاهرش نیست، یعنی نمو همون نمو زیاده حکمیه است به قرینه اتجر فیه. ادا زکات الاصل مع النماء اذا حال الحول، که ظاهرش این است نما در حول تابعه. اون وقت در شرحش که مغنیه خود ابن قدامه میگه و جملته ان حول النما مبنی على حول الاصل لانه تابع له في الملک فتبعه فی الحول کس خال و نتاج، در نتاجم میگن تابه. و به هازا قال مالک و اسحاق و ابو یوسف و اما ابو حنیفه فانه بنا حول کل مستفادن على حول جنسه نما ان کان او غیره. اگر گوسفند داری و بعد گوسفند خریدی، میگه دوتاش یکی میشه، یه جنس که باشه ولو نماع نباشه. و قال الشافعی ان نظت الفائده قبل الحول لم يبن حولها على حول النصاب واستأنف لها حولا. اگه شافعی تفصیل داده گفته اگه نماع رو در وسط سال پولش کردی که شد زیاده حقیقیه سال مستقل داره، اما اگر چنانچه پولش نکردی که زیاده حکمیه باشه تابع اصله. علایه حال مشهور بین اهل سنت اینه که زیاده حکمیه، بلکه همه شون اینو گفتن، در زیاده حکمیه که زیاده قیمت است حول مستقل براش قائل نیستن، در نتاج هم حول مستقل قائل نیستن، چنانچه در زکات عینم اونا نتاج و تابع می گرفتن. اگر چنانچه شما گوسفند داشته باشی در وسط سال بذار، اینجا یتبع و صغیرها کبیرها در حول، اونا اینجور میگن. در روایات ما اینو نفی کرده بود و داشتیم که نتاج منه هین ینتج سالشه. علی حال پس اهل سنت چه در زیاده متصله و چه در نتاج که زیاده منفصله است و متولد از اونه، در حول تابع اصل میدونه زیاده رو، بلکه ما در زیاده حکمیه اگه به پول در نیاد هم تو زیاده حکمیه باشد قائل به خلاف از اونا ندیدیم. بله اگر چنون چه زیاده حکمیه رو تبدیلش کردی به نقد در وسط سال، فروختی و پولش کردی، این رو شافعی گفته بود براش سال مستقل میاد. و اما فقهای ما این طور که شرایع داره، بعد صاحب جواهر هم میگن بلا خلاف از ما، در زیاده حکمیه که زیاده بودنش خیلی خفیه است، میگن حول مستقل داره. اون وقت اگر در زیاده حکمیه گفتیم حول مستقل دارن، دیگه در او زیاده هایی که خودش مستقلت به طریق اولا حول مستقل داره. عبارت صاحب جواهر این بود که بلا خلاف اجدهو بین من تعرض لهو منا، که ظاهرش این است که همه فقهای شیعه که متعرض این مسئله شدن، زیاده حکمیه که فقط زیاده قیمت است که در خارج چی اضافه نشده، مال فقط قیمتش بالا رفته، زیاده حکمیه ربح به اصطلاح ولو بالفعل نشده است، همون ظهور ربح، این برایش سال مستقل باید قرار داد. خب وقتی میگن بلا خلاف بیننا، عبارتی دارد شهید که بسا از او عبارت کسی بخواد استفاده کنه، که شهید میخواد بگه زیاده حکمیه یا نتاج مستقل نداشته باشه، ولی نه اینجور نی. شهید اول در دروس دو تا عبارت داره مختصر، یه عبارت هم در بیان داره که این رو چون متعرض شدن ما ذکر میکنیم. یه عبارت در دروس دارد ولوزاده، یعنی اگر چنون چه مال و تجار زیاد شد، این ظاهرش همون زیاده یه حکمیه است، او اتوبر لهو حول من حین زیاده، از حین زیاده برای او زیاده یه حولی اعتبار میشه، که این ظاهرش نیست که پس زیاده حولش جدا همونطور که شرایع هم گفت و دیگران هم گفت. ولی از اون طرف یه عبارت هم در دروس داره: و نتا جمال تجارم منها و یجبر منه نقصان الولاده. نتا جمال و تجارم از مال و تجاره است. بس های کسی توهم بکند که نتا جمال و تجاره که از مال و تجاره است، پس یعنی حول مستقلم نخواد. نه، اینو نمیخواد بگه. میخواد بگه نتاج مال و تجارم رنگ تجارت به خودش میگیره. شما اگه گوسفند خریده ای برای تجارت، ولو او وقتی که خریدی گوسفندا رو روش معاوضه کردی، رو بره ها که معاوضه نکردیم، بره بعد پیدا شده، اما نتاج مال و تجارم رنگ تجارت به خودش میگیره. حالا بعد میگیم که چرا. علایه حالن پس این نمیخواد بگه حولشم تابع حول اصله، همین اندازه میخواد بگه نتاج مال و تجاره، بچه های گوسفندای تجارت هم مال و تجاره هم. اون وقت وقتی که مال و تجاره باشه، در تجارت اگر نفع و ضرر باشه با هم جبران میشه. لذا میگه و یجبر منه نقصان الولاده. مادر وقتی که میزان ضعیف میشن، مریض میشن، قیمتشون پایین میاد، اون نقصان مادرها به وسیله بچه ها جبران میشه. برای اینکه عرف اینا رو هم میکشه در حسن در تجارت رو هم میکشن، و وقت میبینن تجارت نفع کرده یا ضرر. این مختصر در دروس هست. در بیان شهید یخت مفصلتر همین مسئله رو داره که جواهرم نقل میکنه عبارتو. عبارت بیان اینه: ون تا جمال تجاره منها علال اقرب. نتاج مال و تجارم از مال و تجاره است، علال اقرب لانه جز ام منها. ببینید عرفی است، یه کسی که پول داده گوسفند خریده برا تجارت، برا کاسبی، نه بلکه میخواد شیر بخوره، اگه بهش گفتن خب بابا این تجارت تو امسال استفاده کرد یا ضرر داشت، میگه نه به حمدالله استفاده کرد، خب گوسفندا یخته چاخ شدن، بره برامون زاییدن، یخته قیمت بازار بالا رفت، پشمی داشتن، شیری داشتن. وقتی که میخواد ربح تجارت خودشو حساب کنه، همچی نیست که فقط قیمت سوقیه رو حساب کنه، بلکه پشم و شیر و بردنم دیگه استفاده تجارت میدونه. این در حقیقت رنگ تجارت به خودش میگیره. با اینکه در تجارت ما معاوضه رو شرط کردیم، معاوضه رو مادرا بود، نه رو شیر و پشم و بچه، اما عرفن اینام دیگه بند و بیل تجارته. اینو میخوان بگن نتاج و مال تجاره منها علال اقرب لانه جز ام منها. و وجه العدم، اگه بگی نه جزش نباشه، میگی انه لیس باسترباه. تجارت معنیش استرباهه، یعنی زیاده قیمت سوقیه، اما پشم و شیر و اینا که زیاده قیمت سوقیه نیست. استرباه معنیش اینست که یه چیزا میخرم گرونتر بفروشم. بگیم که وجه العدم انه لیس باسترباهه، وقت بنابراین خودش از یه مالی دیگه، یه مال و تجارنی، اگه اونجور باشه اصلا زکات نداره، برای که مال و تجارنی. بعد حالا میگه فلو نقصت ام، اگه مادرها لاغر شدن، ففی جبرها بهی نظر، جبران کردن ضرر مادر به وسیله بچه نظر، من حیث انه کمال آخر، میخوش یه مال مستقلیه، و من تولده هیمن ها، وجه این که بگیم جبران میشه، بگیم این از اون متولد شده، این همونه. و یمکن القول به ان الجبره متفرع الاحتساب هیمن مال تجاره. جبران کردن موقوف است به اینکه اینم بگیم رنگ مال و تجاره به خودش میگیره. فَإِنْ قُلْنَا بِهِ جُبَرَ وَإِلَّا فَلَا. پس بحث شهید در بیان و دروس مربوط به این نیست که آیا نتاج سال مستقل دارد یا نه، بحثش مربوط به این است که اصلا با نتاج معامله مال و تجاره بکنیم یا نه. وجه این که نکنیم این که بگیم تجارت یعنی یه جنسی رو بخری گرون شد بفروشی، استرباح، اما کشگ و ماس و شیر و بر و اینا این استرباح کنی رفعنش همون زیاده قیمت سوقی است. حالا این حالا احتمالیشو بیایم بگم زیاده قیمت سوقی استرباحه، پس یه مال مستقل و حیث این که شما روش معاوضه نکرده پس اصلا این مال تجاره نیست. اون وقت اگه این مشی رو بکنیم در نتاج که بگیم رنگ مال و تجاره نمیگیرد به خودی خود، اون وقت باید بگیم اگر شما بره هارم قصد تجارت باش کردی، حالا که بره پیدا شد گفتی خب حال برار هم نگر میداریم که گرون شد بفروشیم، اگر بره ها رو قصد تجارت کردی ای خودش جدا میشد مال و تجاره، بنابر این که در مال و تجاره صرف نیت و کافی بدونیم و معاوضه نخواهیم. و اگر بره ها رو قصد تجارت نمی کنی، بره ها رو میخوای نگر داری، اینجا اصلا زکات نداشته باشه مال و تجاره نشه. اما اگه گفتیم رنگ مال و تجاره به خود میگیره، چنانچه شاید عرفی هم باشد، یه آدمی که پول داده گوسفند خریده برای این که تجارت کنه، اگر آخر سال بهش گفتی بابا جون تو این 100,000 تومان که به تجارت زدی بالاخره چطور اوضاعه؟ میگه نه الحمدلله کاسبمون بد نبود، هم قیمتش بالا، یه 10,000 تومان رو قیمت رفت، یه 5,000 تومان بره داشتیم، یه 5,000 تومان پشم داشتیم، 2,000-3,000 تومان شیر و ماس داشتیم. اینا رو همه رو از بند و بیل تجارتش میدوند. اون مسئله ای رو که شهید در بیان و دروس عنوان کرده این مسئله است که آیا نتاج مستقله یا در رنگ تجارت به خودش میگیره به واسطه اینکه متولد از مال و تجارت. اما اینکه سال مستقل دارد یا نه اینو مورد بحث قرار نداده، لذا میبینی در دروس حتی زیاده حکمیه رو میگه یه سال جدا داره و ما از آلک میگه نتاج رنگ مال و تجاره میگیرد و جبران خسارتش هم میکنه. پس ما ایبار یا فرق نمیکنه یا رف یا اینکه لاغش رو فرق نمیکنه. مادره بیمیره به چه جاش میاد، اما مادره لاغر باشه به چه جاش نمیاد؟ نه ببین آقا دست کردم، سر این که بگیم رنگ تجارت میگیرد عرفی است و یه آدم بازاری کاسب که گوش پولشو میزند به تجارت چوبداری، به اصطلاح خودشون روزا میگفتن چوبداری، و تجارت گوسفند میکنه، این وقتی که بگن آقا جون شما 100,000 تومان زدی به تجارت گوسفند، این تجارت نفتش یا زرد، این نمیاد قیمت سوقیه رو با نتاج حسابش جدا کنه، بلکه پشم و بره و شیر و اینا رو هم بند و بیل تجارت میدونه. میگه نه الحمدلله امسال تجارتمون خوب بود، 100,000 تومان زدیم به تجارت گوسفند، 150,000 تومان شد، در صورتی که این 50,000 تومان همش ترقی قیمت سوقیه نی، بره و شیر و پشم هم هست، یه چیز عرفیه که ما وتولدهی منها که شهید گفت، این که متولده از اونه ای از بند و بیر تجارته. اما اگه گفتین نه تجارت یعنی همون زیاده قیمت سوقیه که اکل مال به باطل است که انه، از کنم آیه شریفه که میگه که لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این استثناء استثناء متصل نه منقطع. ای اکل مال بی جهت مال دیگری نخورید مگه ای که تجارت باشد، تجارت هم واقعا اکل مال به باطله، برای اینکه زیاده حکمیه زیاده کنی یه جنس خریده 100 تومن میدی 110 تومن. اما ای اسباب اینکه نیاز جامعه درش هست اینو شارع تنفیس کرده، پس در حقیقت این نحوه اکل مال به باطل است که شارع تنفیس کرده. اون این که اکل مال به باطل است در حقیقت او زیاده حکمیه است، زیاده قیمت سوقیه است. اما پشم و بره و اینا اون دیگه اکل مال به باطل نی، او اصلا خودش یه حقیقت دیه، بره پیدا شده بره رو فروختم، این دیگه اکل مال به باطل. یعنی اگه یه کسی بگه که تجارت یعنی همون زیاده قیمت سوقیه که یه امر اعتباری موهومیه، اون وقت بنابراین بره و پشم و شیر تجارت نی، بلکه نمائمل کمه، نمائمل که دیگه اسمش تجارت نیست که. اون وقت اگه قصد تجارت کردی به این مستقلن خودش یه مال و تجاره میشه بناهن علا کفایت القصد، و اگه قصد تجارت نکردی اصلا زکات نداره، مال و تجاره نیست. پس بحثی که شهید در بیان داره در دروس هم دارد که نتاج و مال تجاره منها، خواستم بگم ازش استفاده نکنید که شهید در این مسئله مخالفت کرده با اونی که صاحب جواهر میگه بلا خلافن عجده منا، که حتی خود شهیدم با این که نتاج مال و تجاره رو هم در بیان هم در دروس میگد منت تجاره است و جبرانم میشد نقص باش، ولی من ازارش حول مستقل خودش میگد داره. خب پس میتوانیم بگیم فقهای ما تا اینجا که ما خبر داریم در زیاده حکمیه که خفی ترین اف مراتبه زیاده است حول مستقل میگن دیگه، اون وقت در زیاده حقیقیه به طریق اولا. ولی اهل سنت هم در زیاده سوقیه هم در نتاج اینا حولشو تابع اصل میدونن، چنون چه در زکات اینم نتاج و تابع میدونستن. حالا صاحب جواهر برای مسئله چهار شق فرض میکنه، یه احتمال هم مرحوم آیت الله میلانی براتون اضافه کردن، میشه 5 تا احتمال. صاحب جواهر 4 تا احتمال تو عبارتش ذکر کرده. احتمالی که مرحوم آیت الله میلانی اضافه کردن این که یه کسی بگه زیاده ولو زیاده حکمیه این نه هول داره نه زکات، اصلا زکات نداره هول نداره. مثلا اینجور بگید، بگید که کل مال عمل تبه فعلیک فیه زکات، یعنی اون 100,000 تومانی که شما دادی جنس خریدی ولو 100,000 تومن شما تبدیل به جنس شده 100,000 تومن زکات داره، اما او ربحش اون که دیگه 100,000 تومن نی. موضوع مال و تجاره اون مالی است که من دادم و جنس خریدم. 100,000 تومن دادی با گوسفند خریدی، گوسفندا به قدر 100,000 تومنش فیه زکا، اما ربحش اون دیگه چه جداییست. دلیل نداریم که ربحش هم مال و تجاره باشه. به عبارت اخرى موضوع زکات در مال و تجاره سلعه موجوده نیست، بلکه او مالی که او وضع علیه به این سلعه، همطور که وقعت المعاوضت علیه، مثلا لیس فی مال الیتیم زکات الا ان یتجر به، ان یتجر به اتجار به او پوله، پول در جریانم خلاصه زکات داره. 100,000 تومن اگر بیذاری تو تاخچه بلند یه سال بمونه زکات واجب داره، اگه به جریان بندازی زکات مستحب داره، اما به جریان که انداختی 100,000 تومنش زکات داره، اما قیمتش بالا رفته شده 150,000 تومن، او 50,000 تومنش کرپه، او مالون او و زعلیه که نیست، پس او مثلا اصلا زکات نده. حالا این بحث دیگه ایشون ذکر نکرده، حالا ما مثلا برای که بخوایم سر و صورت بدیم، پس یه احتمال این که بگیم اصلا رب نه هول دارد نه زکات، این یه احتمال. چهار احتمال دیگه، هر چهار توشو صاحب جواهر در این عبارتش ذکر کرده. عبارت صاحب جواهر رو من میخونم برای اینکه ببینید چهار احتمال توش هست. یکی این که اول میگه ولا یبنا حول الربح على حول الاصل، این احتمال دوم که احتمال اول صاحب جواهره، اونی که اهل سنت گفته بودن، بگیم حول ربح همون حول اصله که زیاده در ربح تابعه اصل، اونطور که علمای سنی همشون در زیاده حکمیه اینجور میگفتن. صاحب جواهر میگه نه، لا یبنا حول الربح على حول الاصل بلا خلاف اجده بین من تعرض له منا. چرا؟ لمنافاته لما دل على اعتبار الحول، منافات دارد با این که ما گفتیم در مال و تجاره هول معتبره، وقتی که هول معتبره همش هول داره، اصلش هم هول میخواد، فرعش هم هول میخواد، پس زیاده هول مستقل میخواد. پس اینی که سنی ها گفتن که گفتن فائده تابع اصله، ایشون اینو اول ذکر میکنه و میگه نه ما اینو قبول نداریم، برای اینکه هر چیزی هول مستقل میخواد. ضرورت ان زیاده مال مستقل یشمله ما دل على اعتبار الحول دوم، دوم صاحب جواهر که سوم میشه، بگویم هر کدوم یه مال مستقل داره. احتمال سوم که بگویم رسول مالم خودش یه سال میخواد، زیاده هم یه سال میخواد، که وقت ما عرض کردیم اگر زیاده روز به روزی باشه، هر روزی بر خودش اول سالی میشه. ضرورت ان زیاده مال مستقل یشمله ما دل على اعتبار الهو، این هم یه احتمال. احتمال سومی صاحب جواهر که میشه چهارم، با اونی که مرحوم آقای میلانی گفت، از اینجا شروع میشه. و الغاء ما مزام حول الاصل، اگه یه کسی بگه اون مثلا اول محرم جنسی رو خریده، بعد 6 ماه بعدش قیمت بالا رفته زیاده پیدا شده، بگون بلا اول محرم اول سال بود، 6 ماه بعدش که مثلا فرض بگیرید اول رجب این جنس ترقی کرد، او 6 ماه جلوی هیچی، از حالا که اول رجبه 150,000 تومن اول سال برای شروع میکنیم، لغو کنیم او 6 ماه جلوی رو. ای یه اشکالش این است که شما به فقرا داری ضرر میزنیم، اشکال دیگر اصلا خلاف اطلاق عدله است. عدله میگفت وقتی که سال سر رفت باید زکات بدی، این که اول محرم خریده بوده، اول محرم آینده سالش سر میره، تو به چه مناسبت 6 ماه میخوای تاخیر بندازی؟ خلاف ادله است، هم خلاف مصلحت فقرا است، هم خلاف اطلاق ادله. این است که از اینجا احتمال شروع میشه. و الغاء ما مضا من حول الاصل و استیناف حول الجمیع من حین ظهور الربح. این که او 6 ماه جلوی رو هیچی بگیری و از حالا که پیدا شده همه رو براش 1 سال بگیری، این منافن لحق الفقرا. شما اضافه کنید و مخالفون لإطلاق الادله. اینم یه احتمال. این که بگیم شما یکی بگید این اصل را که از اول رجع مثلا محرم بود سالش که سر رفت زکاتش میده، بعد از 6 ماه بعدم اصل و فرع و با هم براش 1 سال قرار میدیم که اینم که سالش سر رفت باز زکات همه رو بدیم. نتیجهش میشه که اصل در 6 ماه 2 مرتبه حساب شده. این اسم میگه و تکرار و زکات للاصل من تمام حوله و عند تمام حول زیاده. این 2 اشکال داره، یکی به مالک ضرر زده، یکی خلاف روایتی است که گفت لا یزک المال من من و چند فی آمن واحد. این منافن لمراعات حق المالک، یکی منافات داره با مراعات حق مالک. ولما دل علی ان المال لا یزکا فی الحول مرتین فلم یبق الا مراعات الحول لکل منهما. همونی که گفت ضرورت ان زیاده مال مستقلون، که بیام گفت نه هر کدوم یه سنه مستقلی داره. پس احتمالات در مسئله 5 تاست، 4 تاشو اینجا در عبارتش صاحب جواهر گنجونده. یه احتمالش هم این که بگیم نه حول داره نه زکات، به اون تقریبی که ما ذکر کردیم براش که مرحوم آقای میلانی هم اونو ذکر میکنه. خب حالا چی باید گفت؟ اینجا ولو خلاصه فقهای ما اونایی که عنوان کردن گفتن حول مستقل، اما همونطور که ما عرض کردیم مثل اینکه گاه اوقات ما تو مدرسه میچینیم یه چیزایی رو حکم میکنیم بدون اینکه بریم و وضع موضوع را در جامعه ببینیم چه جوریه. اگر مسئله زیاده یه حکمی ها این جور بود که مثلا یه جنسی رو میخری 100,000 تومان، بعد یه وقت مثلا در سال یه مرتبه اینجوری است که یه سوق اوکازی مثلا تشکیل میشه یه بازار مکاری، اونجا یه دفعه 50,000 تومان میاد رو. خب حال میشد یه کسی بگه بسیار او 100,000 تومان بر خودش یه حول، اینم بر خودش یه حول. اما اونی که واقع مطلبه و ما میبینیم تو بازار و تو دنیا و اینها، این زیاده حکمیه هر روزیه، یه روز نه یه روزه، جنس به تدریج بالا میره به تدریج پایین میره. اون وقت یه کسی هم که تجارت میکنه وضع تجارت دنیا اینجور نیست که یه کسی 100,000 تومن رو بیاد بده یه جنس بخرد و بعد پای جنس بنشینه یخته یخته بفروشد مثلا، یا یه دفعه بفروشه یا یه دفعه بفروشه. بلکه 100,000 تومن که شما ور میداری میبری تو بازار برای تجاره، امروز این جنس رو میخری، بعد فردا اون جنس رو میخری، پس فردا اون جنس رو میخری. اگر در زکات مال و تجاره اونجور که ظاهر شرایع و مقنعه و اینها بود که منحصر میکردیم زکات مال و تجاره را، به اونی که این سلعه یه سال بمونه. خب این راحت بود، میگفتیم بابا جون بگردی توی این جنس ها دون ببینید کدوم جنس ها یه سال مونده همون زکات داره. خب این باز راحت بود. اما اگه ما گفتیم زکات مال و تجاره موضوعش سلع نیست، موضوع زکات مال و تجاره مال در گردش است، مالون تجربه کل مال حرکتهو، سرمایه. خب سرمایه اینجوریه که معمولا انسان 100,000 تومان یا 1,000,000 تومان اینا که تجارت زیادتر دارن، یه بزاز مثلا امروز فاستونی میخره، فردا چلوار میخره، پس فردا جنس دیگه میخره، بعد این جنس ها یه روز از این میفروشه یه روز از اون میفروشه، اون وقت میشه برای هر جنسی یه حساب باز کنه، برای هر زیاده حکمیه بازار هر روز ترقی و تنزل داره، برای هر کدوم یه منشی و یه پرونده و اصلا این عملی است یه همچی چیزی. یا مالیاتی که اسلام قرار میده اصلا خیلی مالیات هاییست که همه دنیا دارن، دنیا مالیات بر درآمد میگیرن، میاد بالاخره این شخص تو این سال بالا رفته پایین دیفرنس فروخته و جنس فروخته، نفع کرده ضرر کرده، دوز ازش برده پوسیده، همه اینا آخر سال بالاخره چی تو مشتش اومده؟ 100,000 تومنش این شده 150,000 تومن. میگه خب 50,000 تومن پیشون در خمس هم ما همینا میگیم که ربح و سنه موضوعه. اینجا میتونیم بگیم استفاده تجارت شما یا بقاء سرمایه. جنابالی که 100,000 تومن برداشتی آوردی تو بازار و عمل و روش بازار اینه که امروز یه جنس میخرم، فردا یه جنس دیگه میخرم، پس فردا یه جنس دیگه میخرم، اون وقت یخته یخته میفروشن، یخته یخته جنس روش میرد، یه روز به یه روز میره. این ما بخوایم برای هر خریدی یه حساب باز کنیم، برای هر زیاده حکمیه یه حساب باز کنیم، این اصلا سر به جهنم در میاره. و به نظر میاد که این مسئله از مسائل اصلیه متلقات از معصومین سلام الله علیهم نیست که شما بیاید بگید صاحب جواهر فرموده است بلا خلاف اجده منا، فقط اهل سنت اونجور گفتن، اما ما شیعه ها هیچ کدوم نگفتیم که زیاده در حول تابع اصل باشه، بنابراین این لا خلاف نمیشه مخالفتش کرد. این مسئله معنون در مقنعه، در نهایه، در مقنعه، در این کتب اصلی اصلا مثلا معنون نی، این مسئله مدرسه ایه، مسئله تفریعی استنباطی. دلیلشون هم میبینیم، دلیلی که میارن این است که میگن ما گفتیم هول معتبره، خب اگه زیاده و رب هم مال است خب اونم خودش هول میخواد. این دلیلشون. جوابش این است که آخه اینجور که شما داری حساب میکنی، پس هر زیاده، یعنی هر زیاده یه حکمیه، این خودش یه سال مستقل میشه. این آقای تاجر باشی هر روز اول سال است براش، اینم هر روز اول سال است براش، برای هر جنسی جدا جدا. واقعا هر جنسی دفتر و منشی میخواد. نه بعد نیست که خود جنس از اول که خریدیم او خودش اول سالش بود، نه میدونم زیاده میفهم، آخه زیاده یه دفعه که پیدا نمیشه، زیاده روز به روز ظاهر میشه. اون وقت حول زیاده، اما حول اصلی، حول اصل جدا. خب حالا زیاده هم خودشون میگن که اگر زیاده ثانیه پیدا شد باز حول میخواد، اگر زیاده ثالثه پیدا شد. آخه اینم عنوان کردن، این معناش این میشه که من 100,000 تومن رو که میارم تو دکونه بزازی، 30 قلم جنس بزازی میخریم، اولا هر جنسی خودش یه حول میخواد. اگه همش که یه آن نمیخرم، امروز فاستونی میخرد، فردا چلوار میخره، پس فردا یه چیز دیگه میخره، اون وقت بعد زیاده یه حکمیش هم باز روز به روزیه، امروز یه تومن روز میره روش، فردا یه تومن دیگه میره، پس فردا یه تومن دیگه میره. بعد اون وقت اینا رو خرید و فروش هم میکنیم، این جنس رو میدیم باز یه جنس دیگه میخریم، یکیش نفع داره یکیش ضرر داره. اینا همه اینا باید براش منشی و پرونده و دفتر و دسته و حساب. اصلا این عملیه؟ اصلا همچی چیزی معمول بوده تو مالیات های دنیای؟ همچی چیزی معمول هست؟ در خمس هم ما اینو میگیم، در اینجا میگیم بله ممکن است باب خمس و یخته اوسعه از اینجا بگیریم. در باب خمس اگر یک کسی گفت ربح و سنه موضوعه، اونجا بگیم اگر شما رشته های مستقلی هم داریم که نفع و ضررش رو با هم جبران نمی‌کنی، واقعا شما گفتی امتحان میخوام بکنم 300,000 تومن دارم، 100,000 تومنش رو زدیم به تجارت گوسفند، 100,000 تومنش هم زدیم تو کشاورزی، 100,000 تومنش هم دادیم مثلا فرض بگیرید تو بزازی، و منشی و دفتر و دسته که هر کدوم هم جدا حساب کردی، نفع و ضرر یک دیگر هم با هم جبران نکردی. اینجا بعضیا در باب خمس میخوان بگن نفع ای به مثلا ضرر یک کدوم به نفع دیگری جبران نمیشه، اونجا ممکنه ما بگیم با اینکه حساب و کتاب مستقل است و سه تجارت است خلاصه، معذالک چون ربح و سنه ملاک است همه رو هم بکش. اما در باب زکات این رو با شما موافقت میکنیم که اگر شما سرشته تجارت مستقل داشته باشی، اینا هر کدوم حول مستقل و ضرر یک کدوم هم به دیگری جبران نمیشه. اما اگر شما 100,000 تومن رو آوردی تو یه مغازه، تو این مغازه پارچه فروشیه، اجناس مختلف میخری، هم روز خرید مختلفه، هم روز فروش مختلفه، هم ترقی قیمت روز به روزیه، ای رو عرف یه مال و تجاره حساب میکنه. این که میگه کل مال عمل تبه فعلی کفیه زکات، اینجور نیست که شما که امروز چلواری میخری فردا فاستونی میخری، اینا هر کدوم مال عمل تبهی جدا باشه. عرفم همه اینو یه مال حساب میکنه. شما چون 100,000 تومن برداشتی آوردی تو دکونه بزازی، این 100,000 تومن مال عمل تبهه. لیس فی مال الیتیم زکات الا ان تجربه، همه مال یتیم را که شما ورداشتی آوردی در رشته بزازی و قهرن مجبوری 50 قلم جنس در روزهای مختلف بخری، و این جنس ها هم خریدش هم فروشش هم ترقی قیمتش زمانهای مختلف داره، این همه رو یه مال حساب میکند اور. بله اگر شما گفتی من میخوام سه رشته تجارت داشته باشم جدا جدا، اینو میشد بگم اون یه مالون عمل تبهه، این یه مالون عمل تبهی آخر. اما این که بیان توی دکونه بزازی هر جنسی که یه روز میخری اینو یه تجارت حساب کنه جدا، هر خریده دو هر فروش دو، یه تجارت جدا، هر ترقی قیمتم یه مال مستقل، که اون وقت ما برای هر روزی هر جنسی یه پرونده جدا و یه دفتر جدا بخوایم حساب بکنیم، این یه چیز خلاف متعارف و اوغلام همچی عملی ندارن در زندگیشون. ما نمیتونیم بگیم اینی که موضوع زکات است در شرع، حالا یا واجب یا مستحب، یه چیزی خلاف متعارفیه. بنابراین ربح همونطور که خب حالا اون مسئله دیگه، حالا ما خمس رو نمیخونیم، ما اگه خمس هم رسیدیم اونجا بحث میکنیم، ما خمس رو ما میتونیم بگیم اوسعه از اینجا. حالا ما داریم زکات رو میخونیم، آیا وضع مالیات های دنیا چجوریه؟ مالیات های دنیا رو درآمد سالیانه از اشخاص میگیرن، اینم لیسفی مال زکاتون حتی یهول علیه الهول، همونه همون مالیات ها متعه اسمش کشتیم زکات. پس جعل شارع زکات را به نحویست که مردم متعارف باشد، آسون باشد، یه تکلیف و مشقتی که لای و تحمل و عادتا نباشد. اونجور که ما بخوایم بگیم هر ربحی یه سال مستقل داره، خب ربح روز به روزی بالا میره، هر جنسی سال مستقل داره، یه بزاز 50 جو قلم جنس میخره، یکی امرو میخره، یکی فردا میخره، یکی پس فردا میخره، بعد اینا هم هی عوض و بدل میشن، اینا اصلا بخوای حسابشو نگاه داری آدم گیج میشه. روایات هم ظاهرش همونیست که من عرض میکنم، ظاهر از روایات هم اینست که اولا مثل این که وقت ما گذاشته یه حالا باشه تتمش برای فردا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.